ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان گرامی سلام، روز شما خانم ها و آقایان بخیر. من ساسان رئیسیان هستم به همراه همکارم.
من هم خدمت شما همراهان گرامی عرض سلام و روز بخیر دارم. آل جعفر هستم در خدمت شما.
خبرهای ساعت 11 رو به اطلاعتان میرسانیم.
اعطای تسهیلات نهضت ملی مسکن از فردا آغاز میشه. وزیر راه و شهرسازی گفت در توافقی که دیروز با رئیس بانک مرکزی داشت، قانون اعطای تسهیلات برای جهش تولید مسکن امروز به همه بانک‌ها ابلاغ و از فردا اعطای تسهیلات آغاز میشه. آقای قاسمی گفته طبق قانون همه بانک‌ها مکلف هستند که 20% سهم تسهیلاتشون رو در سال به بخش مسکن اختصاص بدن که این رقم معادل 360 هزار میلیارد تومانه. آقای قاسمی این رو هم گفته که در نهضت ملی مسکن سهم هر استان و همینطور سقف تعداد واحدها در هر شهرستان مشخص شده و سازندگان از همین فردا میتونن درخواست تسهیلات به بانک‌ها رو بدن و این تسهیلات هم یارانه‌ایه. به گفته او همینطور برای 900 شهر زمین 99 ساله در اختیار متقاضیان ساخت قرار میگیره. وزارت راه و شهرسازی قراره که تا 4 سال آینده 4 میلیون واحد مسکونی بسازه و تحویل متقاضیان بده.
در تازه ترین توجیه برای دلیل کمفروشی پنیرهای بسته‌بندی، یک عضو هیئت مدیره انجمن صنایع لبنی میگه علت این مسئله آب انداختگی پنیره. به گفته آقای فربوت، کوچک شدن پنیرهای سفید بسته‌بندی ارتباطی با کمفروشی نداره و علتش پدیده آب انداختگی پنیره. من نمیدونم قبلا مثلا پنیرها این مشکل رو
نداشت.
نمیدونم یهو چجوری مثلا آب انداختن کوچیک شدن و اینا، حالا نمیدونم به هر حال شاید توجیه یا چیه. به گفته ایشون این مسئله بر اثر شرایط نامساعد در طی مراحل تولید پنیر یا پس از اون ایجاد میشه. وی درباره شرایط نامساعد در طی تولید پنیر توضیح نداده، اما گفته افزایش زمان و نگهداری در فضای گرم آب انداختگی پنیر رو تشدید میکنه. وی همچنین به این سوال پاسخ نداده که چرا قبلا پنیرها آب نمینداخت و کوچک نمیشد و مصرف کنندگان هم در این باره سوالی نمیکردند. ایشون این استدلال اقتصادی رو هم در رد کمفروشی پنیر مطرح کرده که رقابت میان شرکت‌های لبنی به حدی بالاست که هیچ شرکتی حاضر نیست با کم کردن کیفیت و بالا بردن قیمت محصولاتش خودش رو از عرصه رقابت خارج بکنه. این در حالیه که با افزایش بی‌رویه قیمت محصولات لبنی، مصرف کنندگان لبنیات به حدی کم شدن که دیگه جایی برای جلب نظر اونها از طریق حفظ قیمت یا افزایش کیفیت محصولات لبنی باقی نمونده. اتفاقا خانم آل جعفر، همین دیشب بود یه دونه از این پنیرهای بسته‌بندی خریدم، بازش که کردم تقریبا حجم بیشترش آب بود.
یعنی بله.
اون پنیره رو بعد چراغ قوه می‌انداختی می‌گشتی تو آب پیدا می‌کردی.
خب مرغ دولتی پر کشید در حالی که قیمت مصوب مرغ هر کیلوگرم 24900 تومان اعلام شده، اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی تهران ساز دیگه‌ای زده و قیمت مرغ رو بیش از 20% بالا برده. و در همین حال یوسف خانی، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان پرنده و ماهی تهران، گفته که به دلیل وفور تولید تا پایان سال مرغ با قیمت هر کیلوگرم 31000 تومان عرضه میشه.
مرغ 24900 تومانی در واقع الان یا حالا 25900 که اواخرش بود تا دو ماه قبل، دیگه اون مرغ فقط تو تربارهای شهرداری عرضه میشه. الان قیمت جدید مرغ که البته هنوز مصوب هم ظاهرا قطعیت پیدا نکرده و مصوب مکتوب نشده، تا مرز 31 تومان دست مصرف کننده بده، این قیمت هم الان داره عرضه میشه. بیشتر قیمت مرغ 80-90% مرغ الان در ساعت شهر داره با همین قیمت 31 تومانی که اعلام شده داره عرضه میشه. حالا یه مقداری هم شاید بالاتر از این قیمت، حدود 20% هم شاید بالاتر از این قیمت، اونهایی که دسترسی به این قیمت خرید 29 تومان و فروش 31 تومان رو ندارن ممکنه از یه بازار بیرون خارج از این تهیه میکنن و بله تا مزدش از 33 تومان 34 تومان حداکثر داره به فروش میرسه.
وزارت جهاد کشاورزی به منظور حمایت از دامداران روستایی قیمت خرید دام زنده را افزایش داد. آقای ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در نامه‌ای قیمت خرید حمایتی دام روستایی را به وزارتخانه‌های سمت، اقتصاد و سازمان برنامه ابلاغ کرد. بر این اساس قیمت خرید حمایتی گوسفند نر پرواری از روستاییان هر کیلوگرم 62 هزار تومان و برای گوساله زنده نر پرواری هر کیلوگرم 59 هزار تومان اعلام شده. پیش از این شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی به منظور حمایت از تولیدکنندگان دام روستایی در مقابل با خشکسالی نرخ حمایتی خرید دام زنده را تصویب کرده بود. در پی سیاست‌های ارزی دولت سابق که به گرانی و نایابی نهادهای دامی منجر شد و همچنین خشکسالی بی سابقه در 50 سال گذشته، بسیاری از دامداران به کشتار دام‌های مولد روی آوردند که این مسئله به ارزان شد گوشت در برخی شهرهای شمالی و شمال غرب کشور منجر شده و زنگ‌ها رو درباره تکرار ماجرای گران شدن یک سال در میون پیاز و سیب زمینی در سالهای گذشته این بار بر سر گوشت به صدا در آورده.
احتمال قطع برق در زمستان امسال هم زیاد هست، با اینکه وزارت نفت میگه که با تمام توان تلاش میکنه تا سوخت مورد نیاز نیروگاه‌های برق رو در فصل سرما تأمین بکنه. در همین حال وزارت نیرو معتقده که مصرف بالای سوخت در کشور مانع تحقق این وعده است. آقای طرز طلب، مدیر عامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی ایران:
اگر خاموشی اتفاق بیفته، که امیدوارم این اتفاق امسال نیفته به لطف خدا، بابت کسری توان تولیدی نیست، مشکل بابت تامین سوخت نیروگاه هاست. الان پیک این ایام و این روزها 40,000 مگاواته، در صورتی که توان تولیدی ما بالای 53,000 مگاوات. برنامه‌مون این بوده که مخازن رو پر بکنیم، که داریم اتفاق رو رقم می‌زنیم با شرکت پخش و پالایش. ما سال گذشته 14 میلیارد لیتر سوخت مصرف کردیم، هم سوخت گازوئیل هم سوخت مازوت. خیلی عدد بالاییه. 9 تا گازوئیل مصرف کردیم، 5 تا مازوت، و داریم تلاش میکنیم به یه نحوی تو فصل زمستون از نیروگاه‌هایی که راندمانشون بالاتر هست، یعنی با سوخت کمتری توان بیشتری میگیریم، استفاده بکنیم. نیروگاه‌های راندمان بالامون رو تعمیراتش زودتر انجام بدیم و اگر مجبور شدیم و شرایط محیط زیستی اجازه میداد، از سوخت مازوت هم استفاده بکنیم که این مشکل رو حل بکنیم.
خبرهای مهم روز را نتوانستید از طریق امواج رادیو دنبال کنید، در بستر فضای مجازی می توانید از طریق نشانی @ صدا نیوز IRIB در جریان تازه ترین و مهمترین رویدادهای خبری ایران و جهان قرار بگیرید.
خب شما شنوندگان گرامی، خبر رادیو ایران میتونید نظرتون یا سوژه های خودتون رو برای پیگیری به صورت مکتوب و صوتی برای ما بفرستید. برای این کار در کانال خبری صدا نیوز عضو بشید و یا به شماره 30611 برای ما پیامک بفرستید. یه شنونده در واکنش به پخش خبر مربوط به قبض چند میلیونی برق امارت علی کریمی، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال کشورمون، پیامک داده و خواسته قبض برق و گاز مسئولان هم منتشر بشه.
یه پیامکی دیگه هم از یه شنونده عزیز بخونم که نوشته که استفاده 123 میلیون تومانی علی کریمی از یارانه پنهان انرژی در یک سال گذشته تقصیر اون نیست، بلکه اشکال اصلی در تقسیم ناعادلانه یارانه پنهانه که باید اصلاح بشه.
دقیقاً اشکال در اونه دیگه. عرض شود که کارخانه فولاد آذرتاک خرمدشت پس از 10 سال به چرخه تولید بازگشت. آقای رجبی، دادستان شهرستان تاکستان، گفته شرکت فولاد آذرتاک خرمدشت 220 شاکی و 262 میلیارد تومان بدهی ارزی و ریالی داشت و برخی تجهیزاتش توقیف شده بود. به گفته آقای رجبی، بعد از بررسی این مسئله در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی تاکستان و ورود دادستانی، مشکلات حل شد و چرخ تولید در این شرکت پس از 10 سال توقف دوباره به حرکت درآمد و زمینه اشتغال 1200 نفر تا پایان سال در این واحد تولیدی فراهم شد.
ناکامی دزدان دریایی با اقدام به موقع نیروی دریایی. گروه اسکورت نیروی دریایی ارتش همراه با نفتکش ایرانی بامداد امروز در مسیر عزیمت به خلیج عدن پیش از ورود به تنگه بابل‌مندب با دزدان دریایی درگیر شده. به گزارش روابط عمومی ارتش، 4 فروند قایق مشکوک حامل 4 تا 6 نفر سرنشین مسلح امروز قصد حمله و نزدیکی به نفتکش را داشتند که با اقدام به موقع تیم‌های اسکورت مستقر در منطقه و تبادل آتش اخطار متواری شدند.
گروه هکری موسوم به بلک شادو یا سایه سیاه با نفوذ به سایت یک شبکه اجتماعی دوستیابی اسرائیلی تهدید کرده که اطلاعات مربوط به 1,000,000 کاربر این شبکه رو منتشر میکنه. این گروه گفته 1,000,000 دلار رمز ارز میگیره تا اطلاعات رو فاش نکنه. منابع سکیوریتی مطابق معمول بدون اینکه شواهدی ارائه بدن گفتن این گروه وابسته به ایرانه. یونس الزعتری کارشناس مسائل رژیم صهیونیستی به نقل از رسانه‌های این رژیم گفته یکی از مواردی که هکرها به اون دست یافتند اسناد و اطلاعات محرمانه صدها اسرائیلی همجنسگرا از جمله شخصیت‌های سیاسی و خاخام هاست. صهیونیست‌ها ادعا کردند که هک رایانه‌های شرکت‌های اسرائیلی KLS Capital و ShareBit و سرقت مقادیر قابل توجهی از داده‌های این دو شرکت در سال گذشته هم کار گروه هکری سایه سیاه بوده.
قهرمان ملی مبارزه با مواد مخدر در ترکیه به جرم قاچاق مواد مخدر دستگیر شد. او 2 سال قبل به خاطر شرکت در چند عملیات ضد قاچاقچیان مواد مخدر جایزه ملی گرفته بود، اما دیروز خودش و همسرش در حال حمل بیش از 24 کیلوگرم مواد مخدر دستگیر شدند. رسانه‌های ترکیه گفتند که مواد کشف شده از این زوج متخلف از همه مواد مخدری که او در مدت خدمتش در پلیس کشف کرده بیشتره.
مدیر جدید موزه فرش نیومده، بازم حاشیه ساز شد. اونطور که برخی رسانه‌ها گفتن، نوروزیان مدیر جدید موزه فرش ایران و عضو انجمن پیپ دستور داده در 7 حوض حیات موزه فرش گل بکارن و اونو به باغچه تبدیل کنن. همچنین گفته شده وی که پیشتر با معرفی خودش به عنوان چلمن خبرساز شده بود، به کارمندان موزه دستور داده کتاب‌های نفیس کتابخونه موزه فرش رو بسوزونن و به جاش از باغ کتاب کتاب‌های جدید بخرن. آقای نوروزیان در گفتگو با رشیدی خبرنگار خبر رادیو هر دو موضوع رو تکذیب کرده.
خبری منتشر شده در مورد شخص شما که قرار هست که در حفاظ حیات موزه فرش گل کاشته بشه و تبدیل به باغچه بشه، این خبر رو تایید میکنید؟
نه، این 7 حوض 40 ساله که رسیدگی نشده. ما درخواست اعتبار کردیم که بتونیم این رو کامل بشکافیم و اصلاح کنیم، آب دوباره جریان پیدا کنه، حوضچه و اینها همش نشتی داره، این مصرف آبش 2 برابر فرمت عادی گرفتاری داره. الان فقط از این حوضه ها اسم باقی مونده، آبی توش سالها وجود نداره. ما برای اینکه اینو اصلاح کنیم باید در جنوبی رو باز کنیم. در جنوبی باز کردن، تأمین اعتبار کردن زمان بره. شهردار منطقه پیشنهادش این بود که ما اینجا فعلا گل بذاریم تا بتونیم منابع رو تأمین کنیم و اصلاح کنیم این ساختار و یک تغییر برگشت پذیره، یعنی اصطلاح یک اصطلاح علمی در حوزه میراث فرهنگی.
حالا باز مباحث دیگه به شما باز نسبت دادن، این که شما قصد داری که کتاب‌های نفیسی که تو کتابخونه موزه فرش وجود داره رو امحال کنید و به جاش از باغ کتاب کتاب‌های جدید بخرید.
من که هیچی، مسئولین هم بخوان بیان اینجا کتاب امانت ببرن غیر قانونیه. این یک خبر کذب محضه. اینجا از سال 85 دیگه کتاب براش خریداری نشده. کتابخانه موزه فرش رکن موزه فرشه. هیچ کتاب قدیمی قراری از اینجا حتی بیرون بره. مال اینجاست، اموال اینجا محسوب میشه، متولی خودش رو داره و ما موظف به توسعه این حوزه هستیم، نه اینکه به قول اینها رو نابود کنیم و از بین ببریم.
جریان آب چشمه کوهرنگ یکی از پرآبترین منابع آب در استان چهارمحال و بختیاری و سرچشمه زاینده رود خشک شد. مردم محلی در اندوه این رخداد با نواختن ساز عزا موسوم به ساز چپ سوگواری کردند. نماینده مردم شهر کرد بن و سامان در مجلس درباره کاهش شدید منابع آب در چهارمحال و بختیاری هشدار داده و گفته که هم‌اکنون بیش از 96% مساحت این استان درگیر خشکسالیه. کارشناسان گفتن که ذخایر برف و یخ در چهار محال بختیاری صفره و همین موضوع باعث کاهش شدید آبدهی چشمه‌های استان شده که این مسئله زنگ خطر کمبود آب رو در 5 شهر و 34 روستا به صدا در آورده.
بله، فکر کنم وقت داریم یه خبر دیگه هم بخونیم. بله. جسد 2 معدنکار مربوط به عصر صفویه در اردستان اصفهان کشف شد. به گفته مسئولان میراث فرهنگی اردستان، اسکلت این دو کارگر در عمق حدود 30 متری داخل کوه در درون معدنی که ریزش کرده بود کشف شد. کارشناسان قدمت معدن رو بیش از 600 سال تخمین زدن.
و میریم سراغ شاخص بازار بورس که الان 1,361,145 واحده که در مقایسه با دیروز 20,854 واحد بالا رفته.
در پایان با آگاهی شما شنوندگان گرامی میرسانیم که اذان ظهر به افق تهران هم ساعت 11:48 است. امیدوارم که روز خیلی خوبی داشته باشید مردم ایران و خداحافظ.
خدا نگهدارتون.
هله مالی هله مالی هله جشود منم ما جاشوی لنگر کشید منم نخل بلند سر کشید صدای رادیو ایرانو بشنو که مثل موج از دریا رسید که مثل موج از دریا رسید یم له له یلا جاشو مردا
سلیم زبان فارس نامت نامت بلند آیین سخن به جای کلمه بیگانه ارگان بگوییم اندام. ارگان واژه‌ای بیگانه است و کاربرد واحدی ندارد. در زیست شناسی به هر یک از بخش‌های پیکر یک موجود زنده ارگان گفته می شود. معنی دیگر ارگان سخنگوی رسمی یا نشریه وابسته به یک حزب و یا سازمان است که در این صورت بهتر است بگوییم ترجمان.
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
فراخوان 12 جشنواره مردمی فیلم عمار در قالب‌های مستند، داستانی، پویانمایی، نماهنگ، فیلمنامه، برنامه و آیتم تلویزیونی با موضوعات رویای ایرانی، نقد درون گفتمانی، حافظه ملی، فتنه سال 88، نهضت جهانی مستضعفین، جنگ اقتصادی، ملت قهرمان، جنگ نر. مهلت ثبت نام تا 20 آبان 1400. اطلاعات بیشتر در amafilm.ir. شماره تماس 021-42-79-5300. دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار.
پاییز را به بارانش می شناسیم، به رنگارنگی برگ های جنگلیش، به روزهای عاشقی، به روزهای با هم بودن. پاییز زیر باران بدون چتر لذت بخش است.
اگر باران نبارد من ببارم که از بغض فراقت بیقرارم، نسیم مهر تو این سوی آن سو کشد هر لحظه چون ابر بهارم. به نازی میدمد خورشید چشمت که آتش ها از آن در سینه دارد، مگر باران ببارد تا نشاند به دل از داغ هجرانت شرارم. به خاطر داری آیا وعده خویش کز آن دم من تو را چشم انتظارم؟ اگر باران ببارد خواهی آمد که با تو وعده‌ای دیرینه دارم. اگر باران نبارد من ببارم که از بغض فراقت بیقرارم، نسیم مهر تو این سوی آن سو کشد هر لحظه چون ابر بهارم. به نازی میدمد خورشید چشمت که آتش ها از آن در سینه دارم، مگر باران ببارد تا نشاند به دل از داغ هجرانت شرارم؟ به خاطر داری آیا وعده خویش که از آن دم من تو را چشم انتظارم؟ اگر باران ببارد خواهی آمد که با تو وعده‌ای دیرینه دارم؟ اگر باران ببارد خواهی آمد که با تو وعده‌ای دیرینه دارم؟ اگر
وقتی پرندهی پرواز می کند، وقتی قاصدکی در هوا می رقصد، وقتی بوی پاییز همین حوالیست، من چقدر به تو نزدیکم، چقدر دلم هوای با تو بودن دارد. من به این لحظه ها دل خوشم، دل خوشم. وقتتون بخیر باشه دوستان و همراهان عزیز و گرامی. شما که همچنان شنونده برنامه‌های رادیو ایران هستید، دعوتتون می‌کنم در این لحظه شنونده برنامه به افق آفتاب باشید. الان ساعت 11:25 دقیقه است.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار. به افق آفتاب
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای عاشق و مهربان و قدرتمند، به نام خدایی که علم رو در سینه اهلش قرار داد. سلام و درود به شما هموطنان عزیزم. نیمروز دوشنبتون به خیر و خوشی. به وقت شکفتن گل اذان بر فراز گلدسته‌های مساجد تسبیح گوی خدای مهربانیم. ممنون که در این لحظات نورانی به افق آفتاب رو همراهی می‌فرمایید. امروز و در سالروز شهادت سید محمد علی قاضی طباطبایی که اولین شهید محراب هستند و همین طور در روز رحلت فقیه برجسته شیعه سید مرتضی علم الهدا، در مورد علم و بزرگداشت علما صحبت میکنیم. در جای جای برنامه شاید در این مورد بیشتر صحبت کنیم، در مورد سید محمد علی قاضی طباطبایی و همین طور سید مرتضی، اما موضوع برنامه ما امروز علم و مقام علماست. عالمان چشم و چراغ شهر و مایه آبادی معرفت مردمند. علم عالم زداینده تاریکی های جاهلان و پاک کننده شبهات زندگی دیگرانه. نفس علما اکسیر حیات آفرین و هوای زندگی بخش بین زندگانه. از بزرگداشت علما صحبت میکنم. به نظر شما احیای بزرگداشت مقام و منزلت عالمان چگونه، چطور ممکنه و چه اثری در جهان معاصر میذاره؟ تلفن های ما 220-486-220-5309، سامانه پیامکی ما 3900.